بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ قدس الله نفسه الشریف در رسائل بعد از اینکه فرموده است ضرر محتمل واجب الدفع است، مراد از ضرر عقاب بوده باشد، در صورتی که قاعده قبح العقاب بلا بیان جاری بشود دیگر عقاب محتمل نیست و این قاعده لزوم دفع الضرر مجرا ندارد. منتها به اون بیانی که دیروز از ایشان نقل کردی، در ذیل این کلام فرموده است اگر مراد از ضرر غیر العقاب بوده باشد، غیر عقوبت اخروی بوده باشد، مراد اون وقت از ضرر ضرر دنیوی می شود. اون ضرر دنیوی ایشان فرموده است ولو محتمل است در شبهات تحریمیه، و اون ضرر محتمل را قاعده قبح العقاب بلا بیان از بین نمی برد. اون ضرر اخروی بود که قاعده قبح العقاب بلا بیان او را احتمالش را از بین می برد، و اما ضرر غیر اخروی در شبهات محتمل است. ولیکن این ضرر دنیوی واجب الدفع است، این کبراست، و اگر شک کردیم در ارتکاب شبهه‌ای ضرر دنیوی هست، به این کبرا شبهه مستاقیه می شود. و اخباریین با اصولیین در این جهت شریک هستند که هر دو قائلند به براءت در شبهات تحریمیه وجوبیه، در شبهات تحریمیه موضوعیه. و اخباری هم بپرسی ما شک میکنیم این مایه در خارج خمر است یا خل، میگوید حلال است بخور. به اصولی هم از او بپرسی که این مایه نمیدانیم خمر است یا خل چیه حکمش، میگه بخور. این که براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه جاریست، این متفقون علیه هست بین الفریقه. اختلاف اخباریین با اصولیین در شبهات حکمیه است که نمیدانیم در شریعت شربتتون حرام است یا حلال. فحص کردیم دلیل بر حرمت پیدا نشردیم. از اصولی بپرسیم میگوید بخور، مانعی ندارد، مرخص هستی در ارتکابش. از اخباری بپرسی میگد باید احتیاط و توقف کنی، نمیتوانی مرتکب بشوی. اختلاف اینجاست. پس یکی از احکام شریعت چه جوری این است که خمر حرام است و حرمت او مسلم است، ولیکن در شبهه موضوعیش رجوع به براءت می شود، هم این دل اخباری و هم این دل سوری. یکی از کبریات شریعت هم این است انسان ادخال بکند به نفسش ضرر را، این حرام است. چه جور شرب الخمر حرام است؟ ادخال الضرر فی نفسهی اون هم حرام است، مثل ادخال الضرر علی الغیر است، هر دو حرام است. خب من نمیدانم، یا بله فرض بفرمایید در شرب تتون نمیدانم این ادخال ضرر علی نفس هست یا نیست، شک در موضوعش شبهه مصداقیه می شود. شبهات حکمیه شبهه مصداقیه می شوند به کبرای ادخال ضرر علی نفس حرام است، مثل ادخال ضرر علی الغیر. چون که شبهه موضوعیه می شوند، از این حیث ارتکابش حلال است، هم این دل اخباری هم این دل اصولی. اخباری که میگوید در شبهات تحریمیه حکمیه باید فحص کرد، باید توقف کرد و احتیاط کرد، چون که ایشان اخباری اینجور ملتزم است که در شبهات حکمیه امر به توقف و امر شده است از اقتحام در حلکه، یعنی عقوبت اخروی. و در ما نحن فیه ما اثبات کردیم که عقوبت اخروی نیست. افرز اخباری هم فرزنا قبول کرد، چون که جوابی ندارد. رسیدیم به اینکه کسی گفت آخه در ارتکاب این شرب تتون احتمال ضرر است. این ناچه میگوید دفع ضرر محتمل واجب است؟ شیخ جواب میگوید نه، اونی که محرم است اگر قبول بشود و حرام بشود، او عبارت از ادخال ضرر علی نفس و علی الغیر است. و این ما نحن فی شرب تتون شبهه مصداقیه این تکلیف میشود که نمیدانیم ادخال الضرر فی النفس است یا نه. اخباری هم از این حیث قائل به براءت است. از اخباری بپرسی که در جایی که من نمیدانم ارتکاب فعلی ضرر بر من هست یا نه، میتوانم اون فعل را مرتکب بشم؟ میگه بله، چون شبهه مصداقیه است. پس از حیث شبهه مصداقیه بودن، این اشکال مشترک الورود است که ارتکاب ضرر محتمل به عنوان شبهه مصداقیه بلی جایز است، مانعی ندارد. بدون جهت باید ملتزم بشویم بر این که چاره‌ای که هست اذن داده است در اقتحام ضرر دنیوی محتمل. این حرفی است که مرحوم شیخ در رساله، در رسائل، در ذیل کلام دیروزی فرموده است. میبینید کلام را خوب دقت کنید، میبینید که در کلام شیخ چن ملازمه قبول کرده است شیخ، که ملازمه است اگر فعلی حرمتش مشتبه بشود در او احتمال ضرر دنیوی می شود. احتمال ضرر دنیوی ملازمه دارد با احتمال حرمت واقعیه در فعل. منتها غایت الامر این احتمال ضرر شبهه مصداقیه اون تکلیف عام می شود. اینجاست که مرحوم آخوند در کفایه، بعد از مرحوم آخوند هر کسی که متعرض شده است به کلام شیخ همین حرف را گفته است که نه، احتمال حرمت در فعلی به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه فرقی نمی کند، ملازم با احتمال ضرر فعل ارتکاب نیست. چون که شار فعلی را که بر ما حرام می کند، نه به جهت این است که ضرر بر ماست. ربما آن شخصی که فعل را مرتکب می شود هیچ متضرر نمی شود، چه متضرر می شود؟ یه خورده کیف کرده از خیلی هم خودش خوشحال است و اون دیگری هم ادخال سرور در قلب دیگری هم کرده است. کجا ضرر شده است؟ چون که ضرر چیست؟ ضرر عبارت از نقص فی نفس است، فی اطراف است، نقص فی نفس است و نقص فرض کنید فی الاطراف است که انسان انگشتش را ببرد یا عرضش را توجه کردید، عرضش را فرض کنید به او یه صدمه وارد بشود یا مالش ناقص بشود، نقص در عرض است و مال است و نفس است و او ما یتعلق به شخص است. این ضرر معناش این است. اشاره این فعلهایی که حرام کرده است در حرام باید مفسده باشد، اشاره حرام کند و اون مفسده لازم نیست ضرر بوده باشد. رب ما هیچ مفسده ای نمی شود، نه بر شخص فاعل ضرر می شود ولیکن فرض بفرمایید نه هم ضرر بر غیر می شود، هیچ ضرر و نقصی بر غیر نیست کمانجی اشاره شد. ولیکن خود این فعل در جامعه مفسده دارد، بود این فعل توجه کردید در جامعه این مفسده دارد بودش. مثلا فرض بفرمایید فحشا را زیاد می کند، در ما نحن فیه احتمال حرمت اگر ملازمه دارد با احتمال المفسده ملازمه دارد نه با احتمال الضرر. بله ربما در بعض محرمات ملا و مفسده ضرر می شود. در بعض محرمات توجه کردید شاره او را حرام کرده است چون که ضرر بر شخص دارد، الا انه این کلی نیست که در هر محرمی توجه کردید ارتکابش موجب ضرر بوده باشد. بدون جهت در کفایه این زور فرموده، اولا ضرر دنیوی واجب دفع است، علا اطلاقهی ضرر دنیوی واجب دفع است علی اطلاقه، این بل غیر ثابت است. اصل ضرر دنیوی واجب دفع بوده باشد علی اطلاقه این غیر واجبه، اقبال ولی واجب نیست ضرر دنیوی را دفع کردن. بدون جهت انسان میدانید که خود در کفایه هم دارد، انسان ضررهای دنیوی را متحمل می شود رو اغراضی که دارد. توجه کردید بدنش مسافرتی می کند که بدنش نحیف می شود، لاغر می شود. توجه کردید یور یه غرض اهمی که دارد، ولی اون غرض هم غرض شرعی نبوده باشد ها، فقط می خواهد مال دنیاش خیلی بشود. اینجور نیست که شرع واجب بشود اون هم غرض اهم بوده باشد در شرع، نه پیش خودش اهم است. این ضرر دنیوی واجب دفع بوده باشد اصل کبراش به اطلاق تمام نیست. بله اون ضررهای بر نفس که از قبیل جنایت بر نفس است، مثل انسان انگشتش را ببرد، پاش را ببرد، چشمش را کور کند فرض کنید و امثال زالک، اینها توجه کردید ولی اینها که جنایت حساب می شود به عنوان انه جنایت نر نفس حرام است، لا به ما انه اضرار به نفس است و الا اضرار به نفس به ما و اضرار به نفس حرمتش ثابت نشده است. پس بر مرحوم شیخ که ان دو تا کلام دارد در صاحب کفایه، یک کلامش این است که اصل اون ضرر غیر دنیوی واجب دفع بوده باشد این لم یثبت. دومی عبارت از این است که افرز کبرا قبول است که ضرر دنیوی لازم دفع است و کبرا را قبول کردیم، ثانیاً این اشکال وارد می شود که شبهه تحریمیه ملازمه ندارد با احتمال ضرر، ضرر دنیوی. ربما انسان قطع پیدا می کند که در بین ضرر دنیوی نیست، حرام باشد مفسده ای دارد لابد در نظر شاره که این را حرام کرده. اون مردی انگشت طلا ولی به دست راستش بکند یا به دست چپش، با اون مردی که انگشتر نقره ای بکند، این ما نمیفهمیم این ولی کذا این مفسده هستیست، ولیکن شاره میفهمد، او میداند. اما ضرر بوده باشد ضرر دنیوی، این زور نیست، محرم قطعی، ولی در او ضرر رو به ما نمیشود، مثل این مثالی که گفتم، مثل لبس ذهب لرجال یا لبس الحریر لرجال، این ضرری داشته باشد چه ضرری دارد؟ اما مفسده دارد، ولی مفسده دارد، این همین زور است. پس اشکال دومی این است که این زور نیست که شبهه تحریمیه علا اطلاق ها مصداق شبهه موضوعیه قاعده دفع الضرر بوده باشد، این زور نیست. بعد ایشان در کفایه این زور دارد به عنوان این گلت که تتمیم می کند مطلب را، خدا رحمتش کند. این گلت خوب ضرر محتمل افرز در شبهات تحریمیه نباشد، مفسده محتمله که در شبهات تحریمیه هست لا محاله و عقل مستقل است. درست توجه کنید، یک قاعده ثالثه عقلیه در میاد اگر تمام بشود. عقل مستقل است، اقدام به اون فعلی که در او مفسده محتمل است، این دل اقلا مثل اقدام است، این دل عقل یا این دل اقلا، هر کدام را بخواهید دلتان بخواهد تعبیر کنید. این دل عقل، ابتداعا عقل بگویید تا به اقلا اش برم برسیم، این دل عقل مثل اقدام بر فعلیست که در او مفسده قطعی بوده باشد. اقلا چه زوری که یا عقل چه زوری که میگوید ارتکاب فعلی که در او مفسده هست و محرز از مفسدهش اون قبیح هست، ارتکاب فعلی که در او مفسده محتمل است اون هم قبیح است. خب این قاعده ملازمه تمام می شود اگر عقل اینجور کاری را، اینجور حکمی را بکند، ارتکاب فعلی که در او مفسده محتمل است قبیح است. قبیح معناش این است که فاعلش مذمت می شود و لوم می شود و توبیخ می شود به ارتکاب اون فعل. خب اون وقت مثل گفت ظلم می ماند دیگه، چجور عقل می گفت ظلم قبیح هست؟ به ملازمه چشم می کنیم که شارع هم توجه کردید راضی به ایجادش نمی شود. عقل وقتی چه گفت بر این چه فعلی که لا یؤمن من مفسدت ارتکاب و قبیح هست، از این چشم می کنیم که بله این جایز نیست، ارتکابش جایز نیست. می فرماید شاهد می آورد در کفایه، یعنی در این گلتش ها معید یا شاهد این است که در اون مبحثی که این در اصولی این در قدیم بود که اشیا علی الحضر است اول اباحه، شیخ استدلال کرده از شیخ الطائفه بر حضر به این که در ارتکاب فعل احتمال مفسده است، به این که اشیا این دل عقل علل حضر استن به این دلیل، چون که احتمال مفسده دارد. پس معلوم می شود که عقل مستقل است که فعلی که در او مفسده محتمل است او را نباید، مثلا شخص اگر مرتکب بشود مستحق لوم و توبیخ می شود. ایشان از اول می گوید پر این زور حرفی، نه این دل عقل است نه این دل اقلا. انسان مرتکب بشود فعلی را که احتمال مفسده می دهد، او قبیح باشد این دل اقلا، این زور نیست. توجه کردید هیچ گپی ندارد، انسان یه معامله میکند، احتمال دارد این مفسده داشته باشد، براش توجه کردید، فرض بفرمایید. یا یه سفری میکند، احتمال میدهد مفسده داشته باشد، بله اونجا یه به محصولی جیب بخورد. بله در ما نهنوی در این اوگلا اقدام میکنند به این افعال با احتمال مفسده ای در افعال. این شاهده بر این است اوگلا عقل دارند دیگه، به ما هم اوگلاها لا به ما هم اهل شهوت. اوگلا اقدام میکنند به ما هم اوگلا بر ارتخاب فعلی که در او احتمال مفسده دارد. ایشان میفرماید چه حرفی است این گفته میشود؟ شاره خودش ترخیص داده است در شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه تحریمیه. در شبهات موضوعیه تحریمیه احتمال مفسده است، ممکن است این خمر بوده باشد، این مایه و ارتکابش مفسده داشته باشد. شاره اذن داده، شاره حکیم که در قبیح اذن نمیدهد، در قبیح چیزی که قبیح هست شاره اذن نمیدهد در او، شاره مولای حکیم. پس این معلوم می شود که ارتکاب شیئی که در او مفسده محتمل است قبحی ندارد، نه شرعن بله قبح بله در او قبحی است، نه این دل اقلا در او قبحی است، نه این دل عقل در او قبحی است. نتیجه اینها چه می شود؟ نتیجه این می شود که در شبهات تحریمیه یا حکمیه ما اگر قائل به احتیاط بشویم، رو احتمال العقوبه باید قائل احتمال العقوبه باید قائل بشویم به احتیاط و لزوم التوقف. و مفروض هم این است که اون احتمال العقوبه را، اون احتمال العقاب را قاعده قبح العقاب بلا بیان از بین برد. وقتی که قاعده قبح العقاب بلا بیان او را از بین برد، دیگر وجهی برای عقلم و برای احتیاط وجهی نمی ماند. قطع نظر از اون بیزوهی که اخباری این گفتن، اونها را متعرض خواهیم شد. بدون جهت این تمام کلام در مقام است. اینها ادله بود که برای قائلین به براعصه چه شردند. یه وقت باقی مانده است، چون یه وقت ولو بعضی ها در اینجا بحث نکردند، در بحث اشتغال و قاعده اشتغال یا در بحث استصحاب بحث کردند، ولیکن جاش همینجاست. و او این است که بعضی ها گفتند بر اینکه در شبهات تحریمیه و وجوبیه ی حکمیه ما ملتزم می شویم که رعایت تکلیف محتمل لازم نیست لاستصحاب للاخذ باستصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمت ذلک الفعل. اگر فعل فعلی باشد چه احتمال حرمت می دهیم مثل شرب تتون، استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت را. و اگر شبهه وجوبی بوده باشد، آنجا استصحاب میکنیم عدم الوجوب را، که جعل وجوب و وجوب بر این فعل ثابت نیست. یه چیزی قبل از این که این داستان، ولی این تکلم در مقام هم است، قبل از این که واردی به مقام بشیم یه چیزی را عرض می کنم. بعضی ها تو ذهنشون آمده است این استصحاب نباید معتبر بشود، این استصحاب عدم جعل وجوب و استصحاب عدم جعل الحرمه یا استصحاب عدم جعل الوجوب یا عدم وجوب الفعل، چه بیاناتی که خواهیم گفت، این استصحاب نباید حجت بشود. و الا اگر این استصحاب حجت بشود، جعل قاعده حلیت و اصالت البراءت الشرعیه که رفعن امت ما لا یعلمون است، جعل براءت یسبه لغوا. چون که شاره رفعن امت ما لا یعلمون را که براعت شرعیه است تأسیس کرده است قاعده حلیت را. مثلا فرض کنید زل اعتبار فرموده است، اگر بنا بشود این استصحاب عدم جعل الوجوب و عدم جعل الحرمل الفعل، اگر این استصحاب جاری بوده باشد تسبه البراعت و لغوا مورد نمیماند برای براعت، چون که در هر موردی که میخواهید به براعت تمسک کنید اونجا استصحاب عدم جعل است. حتی اونهایی که قائل هستند در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون که همیشه استصحابات در شبهات حکمیه استصحاب این استصحاب احد الاستصحابین معارض با استصحاب دیگر است. با اون بیانی که در دوره سابقه گفته ایم انشاءالله هم رسیدیم در این دوره بیان میکنیم که اجمالش این است که جماعتی مثل مرحوم نراقی ملتزم شده است که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست. چرا؟ چون که همیشه مبتلا به معارض است. شما اگر استصحاب بکنید نجاست آب کثیر را بعد زوال تغییره من قبل نفسه، تغییرش رفت، استصحاب بکنید که اصلی است که نجاستش باقیست یا نه، شک کنیم که زوال تغییر به نفسی متحر است یا نه، استصحاب بکنید بقای نجاست را، این معارض است به استصحاب عدم جعل نجاست وسیعه. چون یه وقتی بود برای این آب شارع نجاست نجعل نکرده بود، نه نسبت به حال تغییرش نه نسبت به بعد زوال تغییرش، نسبت به حال نسبت به حالی که تغییر دارد اون عدم جعل مبدل به جعل شده است. نسبت به حال زوال تغییر احتمال میدم عدم جعل در حال اولی در عدم اولیش باقی است. این استصحاب بقای نجاست بعد زوال تغییر یعنی استصحاب نجاست فعلیه که سابقاً فعلی بود، استصحاب او معارضه می کند با استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به اون حال عدم حال زوال تغییر، چون در حال عدمیش باقی است. حتی اون کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت ندونستن گفتن مبتلا به معارضه است، در این استصحاب عدم الاشتغال حرفی ندارن اونها، چون که اینجا مبتلا به معارض نیست. یه وقتی شارع بر شربتتون جعل حرمت نکرده بود، الان هم جعل نکرده، اون صحبه اینجا باید ملتزم بشون که استصحاب حجت است. ولیکن این اشکال به اونها هم وارد است که این استصحاب اگر حجت بشود جعل براعت لغو می شود، یسبه لغو. درست توجه کنید، از اینجا چون که شارع براعت را جعل کرده است، قاعده حلیت را شارع جعل کرده است، از این معلوم می شود که شارع استصحاب را الغا کرده است، استصحاب اعتباری ندارد. این استصحاب مثل چه میماند؟ مقام درست توجه کنید، مثل این میماند که علما ملتزم شدند در موارد قاعده فراغ استصحاب حجیتی ندارد، همیشه امر دایر شد استصحاب معارضه کرد با قاعده فراغ، همیشه عکس می شود به قاعده فراغ و به استصحاب اعتنا نمی شود. انسان نمازش را تمام کرد، توجه کردید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک کرد که من در این رکعات صلاتی رکوعی کردم، در تمامی رکعات رکوعش را کردم یا در بعض رکعات رکوعش را نکردم. خوب استصاب میگه یه وقتی تو رکوع نکرده بودی، اون وقتی که در اون رکعت را نمیخواندی رکوع نکرده بودی، بعد اون وقتی که میخواندی شک میکنی کردی یا نه، استصاب میگه نکردی. ولیکن قاعده فراغ میگوید کل ما خرجت من شیء فرغت من شیء فشکک لیس بشیء انما الشك في شيء لم تمزي بل لم تمزي لم تمزي او را نگذشته ای. خب علما میگوین استصحاب حجیتی ندارد، قاعده فراغ را باید مقدم کرد. چرا؟ دلیلشون اینه، اگر بنا بشود قاعده فراغ معارضه با استصحاب بکند یا استصحاب مقدم بشود بر قاعده فراغ، جعل قاعده فراغ لغو می شود. چرا؟ چون که در جل الموارد الا موارد نادره قاعده فراغ در اون مورد استصحاب مخالفش است. اگر شارع استصحاب را در منظور نظر داشت و معتبر می دونست، قاعده فراغ جعل نمی کرد، چون که لغو می شود. پس معلوم می شود که شارع در موارد قاعده فراغ استصحاب را ولو موضوعش موجود است الغا کرده است. ولو شک است در شیء و شکی دارم در نقضی ولو اونی که بو یقین داشتم، ولیکن شارع این را الغا کرده است. در شبهات موضوعیه و حکمیه بدون جهت از این کشف میکنیم که شارع این استصحاب عدم جعل تکلیف و عدم حرمت را الغا کرده است. چون که اگر فرض بفرمایید این استصحاب حجت بوده باشد توجه کردید، درستی نیست. چرا؟ خوب عیب ندارد، شارع هم استصحاب است، یه چیزی دیگر هم جعل کرده است که کمک بشود بدون جهتی که این استصحاب را دلیل بر براءت قرار دادن. شارع جعل کرد، در اون قاعده فراغ استصحاب مخالف هم دیگر بودن. استصحاب میگفت عمل باطل است، قاعده فراغ میگفت صحیح است. اونجاها بل شارع اگر استصحاب را معتبر میدونست جعل قاعده فراغ لغو میشد. ولیکن بخلاف در ما نحنفی، در ما نحنفی استصحاب با اون مفاد اصالت البراءه رفع عن امت ما لا یعلمون و هاکذا فرض بفرمایید اصالت اللیه، مفادها یکیست، متفقن در مدلول. چون که متفقن در مدلول، شارع خواسته است که تنها استصحاب نبوده باشد، یه چیزی دیگری هم بوده باشد علاوه بر او. این اولا. و ثانیا این است که نه، استصحاب با این براءت فرقی دارد. در بعض موارد این استصحاب از کار میفتند، ولیکن اصالت رفع عن امت ما لا یعلمون که ما تعبیر از او به اصالت براءت شرعیه میکنیم، او کارگر واقع میشود، او جاری میشود. اینجور نیست که همه در همه جا اینها معم بوده باشند. کجاست آنجا؟ او دوران بین الاقل و الاشتر الارتباطی است. در دوران لعن بین الاقل و الاکثر الارتباطیین که نمیدانم شارع نه جزء را نابشرط واجب کرده است، توجه کردید نه جزء را بشرط واجب کرده است یا نه جزء را به شرط شد. اونجا اون روز هم اشاره کردیم که دو تا استصحاب است. یکی این است که یه وقتی شارع این ده جز را واجب نکرده بود، استصحاب میگه الان هم نکرده چون یه تکلیف بیشتر نیست. یه وقتی هم نه جز را لا بشرط واجب نکرده بود، نه جز را لا بشرط واجب نکرده بود، چون که اگر نه جز را لا بشرط واجب بکند، معناش این است که سوره را نیاری مجزیست. اگر بنابشه شارع توجه کردید نه جز را لا بشرط واجب بکند، معناش این است که نه سوره را نیاوردی بقیه را آوردی مجزیست. خب استصحاب میگوید یه وقتی این نهجز الام شرط را واجب نشرده بود، الان هم نهجز الام شرط را واجب نشرده. یعنی اگر در واقع تکلیفی هست نهجز را آوردیم مثلی نیست. چرا؟ چون چاره نهجز را الام شرط واجب نشرده است. چون که ارتباطی است آخه. معنای ارتباطی اینه که یه تکلیف و یه ملاک قائم به همه است. اون یه تکلیف یا رفته است، درست توجه کنید، یا رفته است رو اکثر یا رفته است رو همون اقل، اقل لا بشرد. یعنی مانع نیست، جز زاید را هم آورده ایب ندارد، نیاوردی هم ایب ندارد، چون که تکلیف ساقط می شود. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر میگوید اتیان اکثر واجب نیست. استصحاب عدم تعلق امر به اقل میگوید اگر اقل را بدون این اقل را آوردی لا به شرط، یعنی بدون اون جزء مشکوک، این نه مجزی نیست. اگر تکلیفی باشد مجزی نیست، چون که این واجب نیست. چون واجب نیست دیگر نمید، این واجب نیست مجزی نمیشود از امتثال تکلیف. این دوتا با هم معارضه میکنند. اینجا دیگر استصحاب عدم جعل الوجوب رو اکثر و اقل از کار افتاد. جناب رفعن امت ما لا یعلمون میاد در به که میگوییم نسبت به اون جز مشکوک که اکثر هست، توجه کردید جاریست رفعن امت ما لا یعلمون و هیچ معارضه هم نداره. اونها رو از اونها باید پرسید. ما که الحمدلله شما میدانید که هر کسی که بعد از شیخ، شیخ خود شیخ و قبل از شیخ هم همینجور است، چون که این مسئله به اول است، ولو بعضی ها ملتزمی به احتیاط شده هم. ندارد شیخ ها چه میگید عزیز من؟ شیخ هم براءت عقلی میگه هم شرعی. شیخ بدون جهت در کفایه میگه براءت عقلی نمیشود، براءت شرعی درست است. رو این حس بله عرض می کنم، اولا اینی که ما می گوییم در ما نحن فیه معید می شود، این داستانش خواهد آمد. عرض می کنم اگر کسی ملتزم شد که استصحاب حکومت دارد بر براءت، استصحاب حکومت دارد در براءت، بله همین زور است. استصحاب اگر تکلیف جاری شد در عدم تکلیف، من شکی در حرمت ندارم چلو فعل امت ما لایلمون زاری بشود. و اما اگر کسی این حکومت را قبول نکرد، گفت نه استصحاب عدم تکلیف با براءت، ولی نه هیچ یکی بر دیگری حاکم نیست، در جایی که شیخ هم دارد در رسائل، در جایی که استصحاب توجه کردید با استصحاب تکلیف باشد، براءت باشد، به تعارضه این است. قدما همین زور بود مسلکشون دیگر، اینها می رو متعارض می گرفتن دیگر، اصل حاکم محکوم را حساب نمی کردن. اینی که ما فعلا حساب می کنیم، اون حرف اولی مبتنی بر این بود که اگر حکومت در بینی نبوده باشد، شارع اصالت الحلیه را و اصالت البراءه را معید قرار داده است بر استصحاب عدم تکلیف. این یک. اگر کسی این حرف را قبول نکرد، این جواب را قبول نکرد، گفت ما که این را قابل و قائل نیستیم، ما حکومتی هستیم، میگیم شارع براءت را اعتبار کرده است. چرا؟ چون که در مواردی میشود که این استصحاب از کار میفتد. مثل سه چیز، مثل فرض بفرمایید دوران الام بین الاقل و الاکثر ارتباطی، اونجا این استصحاب از کار میفتد. چون که استصحاب از کار میفتد، نوبت به حدیث رفع نعمت ما لا یعلم میرسد. این حرف. یه حرف سومی هم داری. اون حرف سومی این است که اگر این اخبار برای شارع این براعت را تأسیس نمی کرد، این ادله ای که قائم شده است بر احتیاط در شبهات، از اینها انتظامی شد الغاء استصحاب. این الغاء استصحاب عدم الاعتبار. درست توجه کنید چه میگویم. اگر شارع این رفع نعمت ما لا یعلمون را به ما نمی فرمود و اونی که به مفاد رفع نعمت ما لا یعلمون است، اون روایاتی که گذشت، اگر اینها را نمی فرمود، از این عوامری که امر به احتیاط در شبهات شده است، از این انتظامی شد الغا استصحاب عدم تکلیف. شارع این استصحاب عدم تکلیف را الغا کرده است و بما این که شارع این استصحاب را الغا نکرده است، به جهت تفهیم این اصالت البراءه را تأسیس فرموده است. این اخبار اصالت البراءه معارضه می کنند با اون اخبار احتیاط. ولو کسی بگوید مثل اخباری که ظاهر این اخبار لزوم الاحتیاط است و لزوم التوقف است، ولیکن رفع نعمت ما لا یعلمون کل شیء مطلق حتی یعلم فیه نهیون، یعنی یرد فیه نهیون یرد یعلم فیه نهیون، اینها معارضه کند با آنها. بدون جهت است که گفتیم صاحب و سائل که از اخباری این است، خودش قبول دارد که این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون با ادله وجوب التوقف و الاحتیاط معارضه می کند. کلامش را سابقا بیان کرد. اگر این را شارع تأسیس نمی کرد، از عوامر امر به احتیاط در شبهات و توقف انتظار الغاء استصحاب می شود. پس بدون جهت شارع براءت را اعتبار کرده است و در اعتبارش لغویت نیست کما ذکرنا. خب الان که اعتبار در اعتبارش لغویت نیست، بحث کنیم ببینیم خود ما کنا اگر اخبار براءت هم نبود، اخبار احتیاط هم نبود، این استصحاب عدم تکلیف اشکالی داشت؟ ارکان استصحاب در این مفقود است به ازش، یا اینکه تمام احکام ارکان استصحاب تمام است و اشکالی هم ندارد؟ که انشاءالله شد.